الذين كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. صدق الله العظيم.
درود بر جانهای متبرک و معطر شما دوستان عزیز. در این لحظه دعوت میکنم شمیم عطر رحمان رو بشنوید، تفسیر سوره مبارکه مائده آیه 87.
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان.
شمیم عطر رحمان.
رحمان يا رحمان ساعدني يا رحمان اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
سوره مبارکه مائده آیه 87 صفحه 122.
يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.
ای کسانی که ایمان آورده اید، چیزهای پاکیزه را که خداوند برای شما حلال کرده است حرام نکنید و از حد تجاوز ننمایید، زیرا خداوند متجاوزان را دوست نمی دارد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
حجت الاسلام دکتر محمد عسکری.
برخی از افراد بیماری دارن، بیماری اینها روحیه، دوست دارن بی جهت به خودشون سختی بدن. حالا برخی ها به خودشون سختی میدن، برخی ها ممکنه به دیگران سختی بدن. انسان عاقل انسان نیست که اگرم سختی به خودش میده تو مسیر صحیح سختی به خودش میده، نه بی خود و بی جهت. کسی که دیندار هستش دستورات دین رو اجرا میکنه، نه اینکه از سوی خودش بخواد سختی ها رو به خودش وارنه. اسلام دین راحتی هستش، اصطلاحا میگن دین سهله و سمحه هستش، آسون گرفته. نگفته در عبادات بیاید به خودتون سختی زیاد بدید، مانند سختی ها که بعضی از ادیان دارن. در اهل کتاب بودن کسانی که به پیروی از حضرت عیسی میگفتن ما ازدواج میکنیم، به خودشون سختی میدادن، آسیب هایی به خودشون میزدن، میخواستن بگن که ما اون سختی هایی که حضرت عیسی در طول عمرش رو تحمل کرده ما هم میخوایم سختی ها رو تحمل کنیم. اما بر چه مبنایی؟ پیامبر اکرم میفرمایند که لا رهبانیت فی الاسلام، ما در اسلام رهبانیت نداریم، سختی های غیر شرعی نداریم. حالا برخیا نه تنها به خودشون سختی میدن، سختی های غیر شرعی، بلکه ممکنه به خانوادهشون هم سخت بگیرن، به فرزندانشون هم سخت بگیرن. فرزندان اینها دیگه جرأت نمیکنن با اینها مشورت کنن، جرأت نمیکنن حقیقت رو به اینها بگن. عالمی بود فرزندی داشت، برای نماز صبح این رو به زور بلند میکرد. شما میدونید که در اسلام کسی که خواب هستش تکلیفی برش نیست. حضرت امام رحمت الله علیه میگفتن برای نماز صبح من کسی رو بیدار نمیکنم مگر کسی که خودش به من بگه و از من بخواد که بیدارش کنم. این عالم پسرش رو صبحای زود بیدار میکرد که بلند شو پسرم نماز بخون، خدا منتظرت. خب نماز خوندن واجبه، آیا کسی که خوابرم واجبه ما بلندش کنیم نماز بخونه؟ خیر. میگفت این پسر بلند میشد به زور نمازش رو میخوند. میگفت یک روز صبح پدر پشت در ایستاده بود، دید این پسر آماده نماز شد، تکبیرت الاحرام رو که خواست بگه گفت دو رکعت نماز صبح میخونم از ترس پدرم. گفت این عالم به خودش لرزید که من چیکار کردم با این فرزندم. این فرزندم به جای اینکه به خاطر خدا نمازش رو بخونه از ترس من داره نماز میخونه. زندگی ما در دین اسلام حساب کتاب داره. نمیشه ما هر کاری که خودمون میخوایم انجام بدیم به اسم دین تمومش کنیم. امام علی علیه السلام میفرماید که زندگیتون رو سه قسمت بکنید. قسمتی عبادت خدا باشه، قسمتی کار و زندگیتون برای کسب معیشتتون باشه و قسمتی رو به تفریح با خانواده بگذرونید. نه اینکه فقط عبادت بکنید. برخی از افراد کارشون این شده، فقط به عبادت ملن، اگر ولشون بکنی کاری جز این ندارن. برخی ها فقط به کار مشغولن، دو شیف سه شیف کار میکنن. این هم مورد تأیید نیست. تفریح تنها هم مورد تایید نیست. زندگی ما باید برنامه ریزی شده باشه. انشالله که در زندگی خودمون از محرمات خودداری کنیم و تکالیف دینی خودمون رو به درستی انجام بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
شفاف‌تر از باران، تابنده‌تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوید.
احکام و دستورات حیاتی اسلام با توجه به حوزه تأثیراتشون معمولا به دو گروه فردی و اجتماعی تقسیم میشن. برخی مانند نمازهای مستحبی در گروه عبادات فردی و برخی دیگر مانند نمازهای جمعه و جماعت در گروه برنامه‌های اجتماعی قرار میگیرند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم علی رسوله محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. قضای روزه ماه مبارک رمضان باید سریعا بعد از رمضان گرفته شود و باید به جا آورده بشه و نباید انسان عمدن به تأخیر بیندازد. هرچه زودتر قضای ماه رمضان رو باید انسان به جا بیاره، دقیقا مثل قضای نماز فراموش شده. اگر کسی به هر دلیل نمازش از او فوت شد، باید در اولین فرصت نماز فوت شده رو قضا بکنه. روزه هم مثل نماز میمونه و اگر چند سال تأخیر بیفته تکلیف چیه؟ فقط یک بار باید کفاره بده. یعنی اگر کسی روزه از او فوت شده است و تا سال آینده ماه مبارک رمضان موفق به گرفتن این روزه نشد، باید برای هر روزی که از او فوت شده است باید 10 سیر گندم یا نان باید به فقیر بده که نان بشود. این قید است که باید حتما تبدیل به نان بشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شوق القلب باد تعد بالله تجدو والتقينا نضاعاب و توقيف ازدياد كأن الدهر مشيته الهوينا أتى رمضان قافلة الأمان تجلى وجهها جاءت إلينا تجلى وجهها جاءت إلينا.
روزه و خودداری از خوردن و آشیدن در طول یک ماه نه تنها گوهر جان و روان انسان رو صفا و طراوت می بخشه، بلکه همانطور که در دانش پزشکی روز به اثبات رسیده از بروز بسیاری از بیماری های جسمی و همینطور بیماری هایی که تحت فشار روانی هست پیشگیری می کنه. در این زمینه یکی از پژوهشگران آمریکایی به نام دکتر کارلوس می نویسد روزه‌ای که اسلام واجب کرده بزرگترین ضامن سلامتی است. بدون شک بشر امروزه به فلسفه این شعار خردمندانه اسلامی که روزه بگیرید تا سالم باشید به خوبی واقف شده و تأثیر روزه بر سلامتی جسم و روان رو تجربه کرده. از شگفتی های روزه که دامنه تأثیرات اون بسیار زیاده میتونیم به زمینه فردی و اجتماعی هم اشاره کنیم که غیر از زمینه‌های فردی و سلامت باعث میشه که اخوت، برادری و زمینه‌ای برای آنکه بین فقرا و ثروتمندان مساوات و برابری ایجاد گردد. اما دوستان خوبم، نوبت میرسه به برنامه زنده گفتگوی اجتماعی با موضوع رمالی و جادوگری، از جرم‌انگاری تا مجازات.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم حضور یکایی که شما شنونده های عزیز و محترم. شما به برنامه گفتگوی اجتماعی داری وارد شدید و این برنامه پیش روی شماست. امیدوار هستیم که مورد توجه شما قرار بگیره. سومین روزیست که در خدمت شما هستیم با افتخار تمام قد و کامل حد. اما امروز صبح یک خبر بد شنیدیم. بله، مطلع شدیم که بهنام صفوی عزیز خواننده خوب کشورمون امروز صبح درگذشت و به رحمت خدا رفت. خبر ناگواری بود. به جامعه هنری، جامعه موسیقیایی و خانوادهشون تسلیت عرض میکنیم. امیدواریم که قرین رحمت الهی باشن. میریم سراغ تیتر داغ.
تیتر داغ.
بله، در خدمت شما هستیم با برنامه گفتگوی اجتماعی و موضوع خیلی مهمی که قراره تو این برنامه با هم به گفتگو بنشینیم. رمالی و جادوگری، از جرم‌انگاری تا مجازات.
www.radiogoftego.ir فایل صوتی برنامه گفتگوی اجتماعی را تا ساعتی دیگر از سایت رادیو گفتگو .ir بشنوید.
چراغ قرمز، مسئولین و کارشناسان آماده پاسخگویی.
چراغ قرمز.
بله، در خدمت شما هستیم شنونده‌های عزیز و مخاطبین عزیز و گرانقدر برنامه گفتگوی اجتماعی. جناب آقای علیرضا شریفی یزدی، استاد دانشگاه و عضو پژوهشکده خانواده. قربان، چرا اینقدر رمالی تو ایران زیاد شده؟
با نام و یاد خدای بزرگ، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همکاران محترم و همچنین شنوندگان عزیز و ارجمند. خب در دو بعد اگر اجازه بدید به این بحث بپردازیم پاسخ این سوال، یکی در بعد روانشناسی و یکی هم جامعه شناسی. از بعد روانشناسی بیشتر برمیگرده به خطاهای شناختی. افراد وقتی استرابشون زیاد میشه تلاش میکنن که آینده رو بتونن پیش بینی کنن که راحت تر زندگی بکنن، گرچه مطالعات نشون میده که معمولا استرابشون هم از این راه کاهش پیدا نمیکنه و عوامل دیگر. از بعد جامعه شناسی هم عدم حمایت اجتماعی، فشارهای اجتماعی، تلاش برای اینکه هنجارها رو آدم‌ها بتونن تشخیص بدن و یکی از مهمترین عوامل نگرانی و استراب اجتماعی است که امروزه بر جامعه ما متأسفانه مستولیه. همه اینها میتونه زمینه‌ساز باشه برای گسترش رمالی، فالگیری، احضار روح، جنگیری و اصطلاحاتی از این قبیل.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای محسن مقدس، رئیس شعبه 103 کیفری 2 بهارستان تهران. آیا رمالی و فالگیری در قانون مستقیما جرم انگاری شده یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و مهمانان نگارندگان عزیز برنامه خوب گفتگو. بله، در قوانین ما از سال 1304 اگر این رو به عنوان کلاهبرداری تلقی کنیم، یعنی 94 سال پیش این پیش بینی، نه به صورت مستقل اما به عنوان کلاهبرداری، و اگر با عنوان خاص رمالی بخوایم نگاه کنیم، اولین بار در سال 1324 به آیین‌نامه امور خلافی این پیش بینی شد و این رو جرم تلقی کردن که متعاقبا با توجه به نسخ قانون مجازات عمومی مجدداً همکاران عزیز ما و قضات محترم در دادگاه ها و محاکم با استناد مقررات مربوط به کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع این موضوعات رو تعقیب و پیگیری می کنند.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر حسین کوچکیان فرد، مدیر محترم توسعه سرمایه اجتماعی و صیانت از حقوق شهروندی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور. خوش اومدید و بفرمایید که این فالگیرهای اینترنتی که ماشاءالله هزار ماشاءالله خیلی فعالیت گسترده‌ای دارن، اصلا واقعا اتفاقی براشون میفته؟ ما مرکز کنترلی داریم که اینها رو رصد و کنترل بکنه تا به نوعی از حقوق شهروندیمون یه جورایی صیانت بکنیم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اصولا توی هر جامعه ای در کنار کارکردهای بهنجار و رسمی خودش، یه سری کارکردهای غیر رسمی هم ایجاد میشه که نیازی بخشی از نیازهای جامعه رو میخواد پاسخ بده. این بر نهادهای رسمی هستش که بیان اون بخشی که میخواد به لایه‌های پنهان بره، اون رو هدایت کنن به سمت لایه‌های آشکار. نیازهای روحی روانی که بخشی از جامعه دچارش هستش، اگر هدایت نشه احتمال داره که مشاغل غیر واقعی رو در جامعه ایجاد کنه. خب خود به خود اینها رو ما باید رصد کنیم که این کار رو میکنیم، ولی همچنان که میدانید فضای مجازی که امروزه به اصطلاح در همه جوامع جهان وارد شده، هنوزم قوانین متقن و محکمی در بسیاری از کشورها هنوز نتونسته داشته باشه.
کشور ما دیگه بدتر دیگه، چون واقعا من فکر میکنم خیلی اینقدر محکم نیست قوانین.
چرا؟ ما هم قوانین رو داریم. ما تا مراتب به هر صورت بحث آزادی های فردی هستش که نبایستی مانع از اون شد. ما تا مراتب مشکل اینجا هستش که تا زمانی که تو خود جامعه پذیرش یک کالایی باشه، تقاضای کالایی باشه، معمولا از مجاری مختلف اون کالا خودش رو بروز میده. در نتیجه بایستی اون کالا رو شناسایی کرد و از مجاری قانونی و مجاری مشروع اونها رو اشاعه دادش. بحثایی که نیاز انسانها در مواقع استرار، مواقع استراب، مواقعی که مستعصل میشن، احساس میکنن به هر به قول معروف ریسمانی باز چنگ بزنن، در نتیجه به دنبال یه همچین به اصطلاح پدیده هایی میرن. و خب خود به خود وقتی اگر این پدیده نوظهور هم باشه، از ابزارهای نوعی رو استفاده کنه تا بشه اون رو جا انداخت تو جامعه، مهارت آموزی کرد به نقش رو مختلف، یه مقدار زمان میگیره، ولی نه الان مبارزه میشه، اما خب اونجور که باید
پس رسد جواب... داره اتفاق.
بله بله.
بسیار
بله.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر فتاح ملکی، رئیس دادگستری گرمسار و کارشناس معاونت اجتماعی قوه قضاییه. قربان، این کسایی که اقفال میشن، یعنی این طرف ماجرا هستن، آیا برای اونها هم جرمی شناخته میشه؟ یعنی جرمی متصور هست در قانون؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز و جناب عالی همکاراتم و میهمانان این برنامه. ببینید، در بحث حوزه جرم‌انگاری و در بحث مثلث جرم، مجرم و مجازات، که به صورت سنتی تبیین شده بود، الان این مثلث به صورت یک مربع در اومده و بخشی از ضلع این مربع بحث بزهدیده است.
یعنی ضلع چهارمش بله. کسی که زیان دیده،
یعنی کسی که بزهدیده واقع شده، یعنی کسانی که به هر حال اخفال میشن در واقع بزهدیده جرم هستن، یا به اصطلاح عامیانه تر قربانی جرم هستن. علل بزهدیدگی مختلف از علل روانشناختی، علل اجتماعی گرفته تا عللهایی که در به صورت مستمر یا ناخودآگاه در جامعه تحت شرایط جامعه ایجاد میشه. اما در تحقق هر جرمی، من جمله همین بحث جادوگری و رمالی، در تحققش قطعا خود بزهدیده نقش داره، همچنان که کارشناسان محترم هم در این جلسه فرمودند. یه زمانی هست که اساس مراجعه به رمال و جادوگری این هست که شخص اعتماد به نفس کافی نداره، مستعصله و شرایط اقتصادی به نحویه که حوزه از حوزه منطق خارج میشه و به اصطلاح ما میتونیم بگیم که رمالی و جادوگری به نوعی دکان فروش امید واهیه. یعنی شما از نظر علل روانشناختی که هستن جناب آقای دکتر، اینکه چرا مردم رغبت میکنن یا همین بزهدیده ها رغبت میکنن به رمال ها، علتش این هست که هیچ رمالی و هیچ جادوگری و هیچ پیشگویی بحث از ناامیدی نمیزنه، بلکه امید اولین چیزی هست که اینها به صورت مصنوعی تزریق میکنن. و به همین خاطر انسان وقتی با باور حل مشکل و مسائل سراغ رمال میره، احساس تلقین پذیری شدیدی رو با خودش حمل میکنه و میزان تأثیر پذیریش بیشتر میشه. به همین خاطر رمالی به نوعی مسکنه و مسکن در واقع به این شکل که خود بزهدیده سراغ رمال میره.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر شریفی یزدی. میخوایم شما برامون بفرمایید که واقعا این تمایلی که مردم ما دارن، تمایلی که خیلی از اقشار جامعه دارن، حالا فرقی هم نمیکنه چه تحصیل کرده چه حالا کسانی که از تحصیلات حتی بالایی برخوردار هستن، هم این تمایل درشون هست که برن به سراغ این رمال‌ها و فالگیرها و عرضم حضور شما که حالا به قدی حتی تو عامیانه جنگیرها و اینها که یه میانبری بزنن، مشکلشون رو حل بکنن. این تمایل از کجا نشأت میگیره؟
عرض میشه خدمتون اجازه بدید بر پایه تحقیق و پژوهش صحبت کنیم. آخرین پژوهشی که ما انجام دادیم در یکی از شهرهای غربی کشور، نشان دهنده این هست که عمده افرادی که به سمت رمالی کشیده میشن، اولا به لحاظ جنسیتی خانم ها هستن، از نظر تقسیم بندی تحصیلات همینطور که شما اشاره فرمودید، متاسفانه هم در بین تحصیل کرده های ما هم بین کسانی که کمتر تحصیلات دارن دیده میشه، و به لحاظ سنی هم تقریبا میشه گفت که دیگه از اوان سن بلوغ، یعنی بالای 15 سال، این مسئله وجود داره تا سنین بالا. چرا این گونه است؟ اون مطالعه به ما داره میگه که عمدتا افرادی که از آیندهشون اطمینان کافی ندارن، پایگاه اقتصادی مناسبی رو تجربه نمی کنند، حمایت اجتماعی مناسبی رو در ذهنشون ندارن که در آینده بتونه اونها رو تأمین بکنه، و افرادی که انواع و اقسام مشکلات فردی به لحاظ روحی، خانوادگی به لحاظ ارتباط با دیگران مهم زندگیشون، و به لحاظ اجتماعی هم از یک موقعیت و پوزیشن اجتماعی نسبتاً پایینی برخوردارن، بیشتر تمایل دارن که به سمت فالگیری، رمالی و بحثایی از این قبیل کشیده بشن. آمارش هم خیلی بالاست متاسفانه. و مطالعاتی که در سالهای قبلتر در جاهای دیگر کشور از جمله در شهر تهران انجام گرفته، نشان دهنده این است که یک ارتباط معنیداری است بین معضلات اجتماعی و میزان گرایش به رمالی و پدیده در حقیقت فالگیری. هر وقت جامعه تنشش بالا میره، مشکلات افزایش پیدا میکنه، میزان امید اجتماعی کاهش پیدا میکنه، استراب نسبت به آینده فرد و یا کسانی که برای اون مهمن، یعنی اون منظومه عاطفیش بیشتر میشه، معمولا گرایش به سمت این پدیده افزون میشه.
سپاسگزارم. من به خاطر اینکه این مبحثی که شما باز کردید رو ادامه بدیم، میخوام برم سراغ جناب آقای دکتر کوچکیان فرد و این موضوع رو یه مقداری بیشتر با هم مورد بحث و بررسی قرار بدیم که انصافا الان بحث رمالی و خرافه گرایی و حالا همه اون مواردی که پیرامون این دو موضوع خیلی مهم داره میچرخه خیلی زیاد شده در شبکه‌های اجتماعی و همین روزنامه‌ها، جاهای مختلف پر شده از کسانی که در واقع آگهی میدن برای اینکه فرض بفرمایید بخت آزمایی، بخت نمیدونم بختتون رو باز میکنیم، دهان میبندیم، طلسم باطل میکنیم، هزار یک چیز دیگه. خب آقای دکتر شریفی یزدی اشاره داشتن به برخی از مؤلفه‌ها، میخوایم شما برامون آقای دکتر کوچکیان فرد بفرمایید که واقعا جایگاه کار فرهنگی، جایگاه آگاه سازی و آموزش تو این زمینه کجاست. ما وقتی میایم نگاه میکنیم میبینیم خب بله به قول آقای دکتر اصلا سطح تحصیلات نمیشناسه، آدم تحصیل کردم تو هم آدم تحصیل نکردم تو این دام میفته،
حتی ضرایبش فرق میکنه،
ضرایبش فرق میکنه، ولی بالاخره گرفتار میشن، بالاخره تو این تور و دام میفتن. من میخوام بدونم که واقعا ما چیکار میتونیم بکنیم که یه قدری آگاه سازی بکنیم، جامعهمون رو مسون بکنیم از این که، یعنی مسلح بکنیم که آقا حواستون باشه، به هر حال این کسانی که میان با الفاظ خیلی فریبنده به قول خود آقای دکتر فتاح ملکی که اشاره قشنگی داشتن، امید آفرینی های کاذب شما رو در واقع میشه گفت اغفال میکنن، چطور میشه مبارزه کرد؟
ببینید اصولا باز ابتدا سبب شناسی بشه، علت این که اینها به این سمت میرن رو چی هستش، آیا واقعا فقط بحث‌های روحی روانی هست یا وجود در واقع بازارهایی که هست، زمین‌های فرهنگی که از قبل بوده، همین‌ها رو باید دید. اما اون کاری که ما عمدتا انجام دادیم بر این به اصطلاح عقیده هستیم که اصولا آسیب اجتماعی با همدیگه ارتباط در واقع زایندگی داره، یعنی علت و معلولی هن. یعنی وقتی یک آسیبی میادش همراه با خودش یک بسته ای از آسیب ها رو به اون جامعه چیکار میکنه میاره، لذا و اینها معمولا لوگاهی دارن، یک آسیب هستش که آسیب در واقع جدیتر و اصلیتر هستش، باید اون آسیب رو که حالت گلوگاهی برای سایر آسیب ها داره شناسایی بشه از طریق مهندسی سبب شناسی که آخه چی بود که این فرد به این بحث خرافات در واقع گرایش پیدا کرده، باید اینها شناسایی بشه. تقریبا ما یه کارهایی رو کردیم و یک شناسایی رو انجام دادیم، یک گلوگاه هایی رو پیدا کردیم.
ابتدا کار مطالعاتی شناسایی،
بله بله.
یعنی یک نقشه راه و راهبردی رو باید ترسیم بکنیم،
بله.
بعد بریم. خب قاعدتا همینه، بله. چه اتفاقی افتاده تا الان، ما کجای کار هستیم؟
مثلا یکی از جاهایی که خیلی به این بحث و گرایش پیدا میشه زوجهای جوان هستش. خب زوجهای جوان رو ما سعی کردیم با یک سری آموزش‌های ابتدای ازدواج، آموزش‌های پس از ازدواج و اینکه اینها رو دنبال کنیم در حین در واقع ازدواج به سوالاشون پاسخ علمی و پاسخ در واقع
منطقی
بدیم،
بله.
که اینها در واقع یک ملجا و به اصطلاح مرجعی داشته باشن. یکی دیگه از جایی که به صورت گلوگاهی مشاهده شده که به این سمت ها میرن مناطق کمتر توسعه یافته هستش، مثل حاشیه‌های شهرها که در واقع اینها، این رمال‌ها خیلیشون در اونجاها قرار دارن. حالا شاید یک فردی هم باشه در یه منطقه خیلی در واقع لوکسی قرار داشته باشه محل کارش، ولی عموما در این مناطق هستن. ما در این مناطق اومدیم بحث مشاوره رو اشاعه دادیم، از سازمان‌های مختلف در واقع خواستیم اونجا مستقر بشن و تا حدودی سعی کردیم اینها رو چیکار کنیم، به اصطلاح آگاهی بدیم. یعنی وقتی طرف احساس کنه نیازهاش از مراجع رسمی پاسخ داده میشه، میتونه بره خانه فرهنگ محلش، میتونه بره ارزم حضور خانه سلامت محلش.
دکتر درست میفرمایید، ولی من فکر میکنم کسی که اعتقاد داره، یعنی باور داره که میتونه از طریق خیلی راحت‌تر یا یک راه میانبری مشکلش رو حل بکنه، شاید خیلی تن نده به این که مثلا به قول شما به خانه فرهنگ محلی خودش در واقع مراجعه بکنه، دنبال این هست این مشکل هر چه زودتر حل بشه. من فکر میکنم سطح طاقت و تحمل ما، تحمل مسائل اجتماعی، مسائل خانوادگی چون اومده پایین، من فکر این اتفاقات داره رقم میخوره.
عرض کردم اینا با هم علت و معلولی هستن، اینها یه بسته، یک پکیج با هم هستن که آسیب ها سر وقت مردم میاد.
سپاسگزارم. آیه فتح ملکی شما صحبت دارید، بفرمایید.
اگر اجازه بدید ما از حوزه مبانی نظریش نگاه کنیم که ریشه به کجا برمیگرده. ببینید اساس جادو و رمالی که خب سحر در لغت به معنای نیرنگ و قدعه هست و رمالی هم که به نوعی بحث